بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه 32 رساله عملیه، موضوع تعقل قدیر، 18 مرداد ماه 1399.
بسم الله الرحمن الرحیم. اول من تبریک میگم خدمت خانم ها و آقایون این عیدو، و بعد وارد بحث بشیم. اصولاً بحث اول اینه که قدیر حادثه مهمی تو تاریخ ما، فرهنگ ما، تو امت اسلامی بوده و هست، و برای اذعان به این اهمیت نیاز نداره که شما حتما شیعه باشید، به مولا علی اعتقاد شیعی داشته باشید و یا چیزی شبیه این، چون آثارش در زندگی دنیایی و آخرتی امت اسلامی اینقدر زیاد بوده که الان خیلی از حوادث یک نوعی آثار و ثمرات بوده. بنابراین قبل از هر چیز ما باید در ارتباط با عید قدیر، بلکه در ارتباط با قدیر و در ارتباط با مولا علی علیه السلام و اهل بیت و اصولا این قضایایی که در ارتباط با امیرالمؤمنین رخ داده و بحث هایی که میشه، یک نگاه تعقلی داشته باشیم، یک زیربنای فکری رو با عقل، نه با اعتقادات، نه با تقلید، نه با اینکه مثلا چون شیعه هستیم. قبل از اینکه شیعه باشیم ما باید یک نگاه عقلی داشته باشیم و تعقل بکنیم اون معنا رو و متوجه بشیم که از حیث عقلی ما چه برداشتی میتونیم بکنیم و چه چیزی عقلا اثباته، قبل از این که بریم سراغ بحث های اعتقادی به معنای نقلیش، به معنای تحلیلیش و این چیزهایی که به دنبال داره. این زیربنای عقلی، چیزی که به اصطلاح اولین سوالی که مطرح میشه اینه که آیا در ارتباط با قدیر، در ارتباط با مولا علی و در ارتباط با اهل بیت، اگر ما خانش های خاص رو بخوایم کنار بذاریم و نخواهیم تکیه کنیم بر نقله های خاص، نخواهیم تکیه کنیم بر اصول اعتقادی خودمون، آیا بحث عقلی میشه کرد؟ آیا صرفاً اونطوری که بعضی از ماها علاقه داریم تأکید بکنیم در ارتباط با مولا علی و اهل بیت، در ارتباط با قدیر و جریانی که از قضایا برآمده، اونطوری که بعضی از افراد علاقه دارن، ما حوادث و مسائل خاصی داریم که اون مسائل خاص فقط توی خانش خاص ما قبول میشه و اگر از اون بیاییم بیرون اون خانش رو کسی نپذیره، اصلا شیعه نباشه یا شیعه باشه این نگاه ما رو نپذیره، شیعه باشه مثل این نگاه های جدیدی که توی جامعه گاهی مطرح میشه به خصوص تو عزایای جدید، این خانشش این گونه باشه، حالا در چنین شرایطی آیا باز هم ما میتونیم چیزی بگیم، حرفی در ارتباط با اون داریم؟ زیربنای عقلی وجود داره که اصولا فراتر از این باشه که ما این بسیاری از این حوادثی که خانش خاص ما قائل به اون هست و از این خانش وقتی بیاد بیرون دیگه کسی قائل به اون نیست، آیا مطلب عقلی و یک حقایق عینیت‌های مهم و حساس و سرنوشت سازی وجود داره که برای همه افراد، حتی کسی که اصولاً اون خانش رو قبول نداره، اون حقایق غیر قابل تردید و قطعی و ضروریه؟ این سوال اصلی است که مثلا ما در ورود باید به این سوال توجه بکنیم. بعد وقتی که جوابهای افراد رو نگاه میکنیم، به خصوص توی علمای خودمون میخواییم بررسی میکنیم، ببینیم دو گرایش کاملا متفاوت وجود داره. یک گرایش اینه که دقیقاً بر اون خوانش‌های خاص تأکید می‌کنن، بر این که فلان حادثه تاریخ، در این که فلان مثلا ظلمی که رخ داده، یا این حقانیتی که برای مولا علی در این مسئله بوده، یا چیزهای شبیه این، که اگر شما از این خوانش برید بیرون دیگه قابل قبول نیست. اون حادثه برای فردی قابل قبوله که صرفا این خوانش رو پذیرفته، توی اعتقاد شده به هر دلیل. اما کسی که این رو نمیپذیره، نگاه دیگه ای داره، وقتی که اون نگاه رو که اون نگاه خاص ما رو کنار بذاره، دیگه اون جوابی که بعضی ها میدن به این سوال براش قابل قبول نیست. این یک رو نگاهه، یک نگاه دیگه نگاه فراتریه، نگاه فراتریه در قضیه مولا علی علیه السلام و قضایای قدیر یا چیزهای شبیه اون، نگاه فراتری وجود داره در جوابهایی که به این سوال میدن، که وقتی که شما از این خانش بیاید بیرون هیچ فرقی نداره. به عنوان مثال توجهی که به نهج البلاغه در عالم شده بین مسلمان ها و غیر مسلمان ها. بسیاری از حداقل بعضی از شارحین و کسانی که نهج البلاغه رو توجه کردن و اهمیت دادن و ما هم کار اونها رو پذیرفتیم، اصلا مسیحی هستن. فرض کنید که مثلا مثل جورج جورداغ مسیحی، که این با اینکه تا آخر عمر هم مسیحی میمونه، اما صدا میاد؟
یه
لحظه
رد شد
بره. اما با اینکه مسیحی هست، اما توجهی که به نهج البلاغه داره با یک انسان شیعی معتقد علوی هیچ فرقی نداره، بلکه کاری که در باره نهج البلاغه کرده اکثریت قریب به اتفاق شیعیان نکردن. همینطوری بعضی از مستشرقین، بعضی از مستشرقین که کارهایی در ارتباط با اسلام و مسلمین یا در ارتباط با مولا علی و نهج البلاغه و حوادثی که در ارتباط با این هست داشتن، که بعضی از مستشرقین شما میبینید که در عین اینکه مسیحی هستن، حالا نمونه روشنش هانکوربر فرانسوی که در مذاکراتی که با علامه طباطبایی داره، با اینکه قربان تا آخر هم مسیحی، اون مسیحی معتقد کاتولیکی است و کاتولیک هم از دنیا میره، اما در جواب سوال علامه طباطبایی میگه که وقتی که من تنها میشم و میخوام که مناجاتی داشته باشم، دعای امام زمان رو میخونم. یعنی این نگاه فراتری که از تعقلی، از نگاه تعقلی انسان در میاد، در میان بعضی از مستشرقین وجود داشته و اینگونه بوده که با بدون اینکه متکی باشن بر اعتقادات خاص شیعی یا اعتقادات خاصی که خودشون دارن به عنوان یک مذهبی، چون اعتقادش اعتقاد کاتولیک بوده یا مسیحی بوده، اما بدون این اعتقاد وقتی نگاه کلی به قضایایی که حول اهل بیت هست توجه میکنن، متونی که از اونها صادر شده، حوادثی که در مورد اونها رخ داده، به یک حقایق عقلی میرسن که اون حقایق عقلی برای اونها به اندازه کافی قابل قبوله و بدون اینکه شیعه باشن اون حقایق رو میپذیرن. این دو نگاه، نگاهی است که در جواب به اون سوال اول پیوسته وجود داره. علمای ما عموما اون نگاه اول رو توی فضای عمومی مطرح میکنه، نگاهی که بر حوادث خاص، بر خوانش‌های خاص، بر اعتقادات خاصی استواره. ولی در میان بزرگان از علما افراد خاصی رو ما دیدیم که نگاهش نوع دومه، یعنی زیربنای تعقلی رو ترجیح میده. به عنوان مثال آقای بهاءالدینی در صحبت‌هایی که در ارتباط با مولا علی و قدیر انسان باشون داشت، دید که بسیار توجه به این زیربنای تعقلی داره و یک نگاه فراتری داره که این نگاه فراتر کاملا متناسب با این عرضی که من میکنم. و همینطور علامه طباطبایی در ارتباطی که با مثلا کربن و دیگران میگیره با این نگاهی که وارد میشه و مطالبی هم که ازشون نقل شده یا از نزدیک دیده شده هم از این نوع. حالا ما به عنوان یک شیعه آیا وظیفه داریم که این زیربنای عقلی رو بهش توجه بکنیم در ارتباط با قدیر، یا اینکه نه به دلیل اعتقاداتی که خاصی که داریم دیگه نیازی به تعقل نداریم، نیازی به اینکه اساس عقلی بررسی بکنیم نداریم؟ همونطور که تو بحث های اول رساله اول عملی عرض کردم و اصولا رساله عملی ما این سلسله بحث های ما مبتنی بر اونه، زیربنای تعقلی در تمام امور برای ما به خصوص به عنوان شیعه جایگاه ویژه‌ای داره و هیچ چیز رو نباید بدون یک زیربنای عقلی ما جلو بریم، گرچه در ظاهر به نظر میرسه که نیازی نداشته باشه. دلیلش هم اینه که وقتی که زیربنای عقلی داشته باشین، شما معارفتون از حالت سطحی تقلیدی و از حالت احساسی و عاطفی تبدیل میشه به یک معارف عمیق فکری، به باورهایی که به نگاه انسان به جهان، به اهل بیت، به زندگی، به خودش تغییرات جدی ایجاد میکنه و نمیذاره که ما در حد آدمهای مقلد سطحی صرفا یک چیز رو بگیم، یک حب و بغضی داشته باشیم، به صورت عادی به اشخاص، به جریانها، اینها تبدیل به یک معارف عمیقی میشن، تبدیل به معارفی میشن که با حیثیت این جهان آمیخته هستن و نگاه انسان رو تغییر میدن. برعکس وقتی که با تعقل ما وارد باورها میشیم، وارد اعتقاداتمون میشیم، وارد اصول دینیمون میشیم، فروع دینی میشیم، از انحراف هم جلوگیری میکنه و به ما یک خط سیری میده که با این خط سیر بتونیم بریم جلو و کارهای خاص خودمون رو بکنیم. به اضافه این که این دوتا وقتی که شما از یک نگاه عاطفی، از یک نگاه صرفاً متکی بر باورها و اعتقاداتی که پذیرفتین شروع میشه، دیگه امکان رسیدن به یک زیربنای تعقلی وجود نداره، امکان رسیدن به یک باورهای ویژه وجود نداره. اما وقتی که از زیربنای تعقلی شروع کردیم هیچ منافاتی با هیچ اعتقاد دیگه ای نداره، بلکه اونها رو کمک میکنه. یعنی مثل اینه که چون 100 آمد 90 هم پیش ماست، در واقع وقتی که از کمتر شروع بکنیم دیگه به اون بالاتر رسیدن یکمی مشکل میشه، اما وقتی از اون بالاتر شروع بکنین مراتب پایین تر اون هم به راحتی قابل وصوله. بعد از پذیرش و گذر از این مقدمات، ما برای این که بتونیم یک نگاه عقلی داشته باشیم، اول این که توجه باید بکنیم که اصولاً هدف از بعثت رسیدن انسان و جامعه و حکومت، اقتصاد، سیاست به سطح بالایی از کرامت، عدالت و ظهور انسان‌های برتر، جامعه‌های برتر، حکومت‌هایی که درشون ظلم نباشه، جامعه‌ای که فاصله طبقاتی درش نباشه، فقر درش نباشه، حکومت‌هایی که اشرافیت عامل اونها نباشه، انسان‌هایی که برتر باشن، انسان‌های جامعه بتونن استعدادهاشون رو شکوفا کنن. خب این چیزهاییست که مشخصه بعثت انبیا و بعثت پیامبر اسلام برای این بوده، یه کمتر از این که نبوده که، وگرنه برای این نبوده که صرفاً یک حکومتی تشکیل بدن یا فرض بفرمایید که قرآنی بیاد فقط ما بخونیمش، یا این چیزهایی که در واقع مرسوم هست و اینها که نمیتونه هدف از بعثت باشه. هدف از بعثت رسیدن انسان به اون کرامت و برتری و اون مقام خلیفت اللهیه، کمتر از این که نمیتونه هدف از بعثت باشه. و برای این که انسان به اون مرحله برسه، همه ابعاد باید برسه، حکومت باید برسه، اقتصاد باید برسه و همه این هدف از بعثت انبیا. و از اون طرف هم وقتی که شما به تاریخ، فرهنگ، به وضعیت فعلی مسلمان ها، به حکومت هایی که بعد از پیامبر خلفایی که اومدن، خلفای عباسی دیگران، و وضعیتی که نگاه میکنید، برای هیچ فردی، هیچ آدم صاحب نظری، بلکه آدم عادی، نمیتونه جای تردید باشه که اون هدفی که پیامبر اسلام داشت، هدفی که بعثت برای اون انجام شد، اصولاً چیز اندکی از اون در سیر جامعه اسلامی باقی بود و مابقی از بین رفت. حکومت‌ها تبدیل شدن به حکومت‌های اشرافی پادشاهی، فاسق، ظالم، جامعه پر از فقر، بسیاری از مفاسد تو جامعه، و همین شد که الان وضعیت ما مسلمان‌ها هستش. و ممکنه که ما تردیدی بین فرق ما، بین آدم‌های ما، بین فرزانگان جامعه اسلامی، بین نظرهای مختلف، اعتقادات مختلف، مذاهب مختلفی که در اسلام هستن اختلافی باشه که عامل کی بود، تقصیر کی بود، مثلا فلان حادثه رخ داد نداد، اینا اختلاف هست. اما اصل این که جامعه اسلامی سیرش سیر درستی نشد، اون سیری که پیامبر میخواست نشد، این کسی هیچ آدم فرزانه‌ای بلکه هیچ آدم عاقلی نمیتونه تردید داشته باشه به اینکه این وضعیت مسلمان ها همین است که پیامبر میخواست. پیامبر بیش از این نمیخواست. و اگر کسی هم این بگه، در واقع اصل حقانیت پیامبر رو زیر سوال برده. اونجای تردید نیست اصلا. این و این البته منافاتی نداره با کارنامه درخشان تمدن اسلامی در خدماتی که به فرهنگ، علم، تاریخ و بسیاری از مسائل دیگه کرده. یعنی تمدن اسلامی به تناسب خودش و به تناسب اون جامعه بشری خدمات بزرگی به جامعه بشریت کرده، در این تردیدی نیست. اما این مقداری که انجام شده هیچ تناسبی با هدف انبیا و هدف پیامبر اسلام نداره. خود اینها چیزای ارزشمندیه، خدماتی که به علم کردن و خدماتی که اصلا به سیر تمدن بشری کردن، خدماتی که تمدن اسلامی کرده به تغییرات، به باورها، به معارف، اینا همه سر جای خودش داره. خدماتی که به عرفان کرده، عرفان اصلا عرفان بشری با عرفان اسلامی به اوجی رسیده که اصلا قبلش تصورش هم نمی شده. این همه سر جای خودش درست، اما هیچ ربطی به اون اهداف عالی و متعالی پیامبر اسلام نداره. اگر اون پرسون صد، حضرت صد میخواسته، مثلا یک، اینقدر تفاوت و این دوتا با هم منافاتی نداره و کسی هم نمیتونه رو این تردید بکنه. در واقع اگه کسی تردید رو این بکنه، رو حقانیت پیامبر تردید کرده. این یک مطلب. مطلب دوم این که وقتی که به تاریخ صدر اسلام، تاریخ 2300 ساله اول صدر اسلام نگاه میکنید، اگر بخواید که اونطوری که الان توی علوم سیاسی و جامعه شناسی سیاسی گرایش‌های مختلف رو به صورت حزب بررسی می‌کنن، بخواید حزبگونه نگاه بکنید و گرایش‌هایی که در صدر اسلام بوده هر کدام رو یک حزب حساب بکنید، اگر بخواید این سوال رو بکنید که از این احزاب کدام حزب بوده که مقید به اون اهداف عالیه پیامبر بوده و در اون جهت صلاحیت داشته، خودش هم سازگار به اون اهداف بوده و همه موجودیت خودش رو ایثار کرده برای اینکه جامعه اسلامی در جهت اون اهداف بلند قرار بگیره و سقوط نکنه به این وضعیتی که فعلا هست، فقط یک حزب شما میتونید، اونم حزب اهل بیت. همونطوری که اگر بخواید جریان‌های صدر اسلام رو با نگاهی که الان جامعه شناسی، جامعه شناختی، جریان‌های جامعه شناختی فکری فرهنگی مینامن بخواید بررسی بکنید، این جریان‌های مختلفی که بوده، کدام جریان بوده که به سمت این قله، قله‌ای که پیامبر مرادش بوده، به سمت اون قله نشونه گیری کرده؟ اونم یک جریان هست، جریان اهل بیت. این هم مربوط به شیعه بودن ما نیست، شما کاملا این رو بذارید کنار، به صورت یک انسانی که اصلا اعتقاداتش کنار گذاشته، بدون توجه بیاین وارد بشید، ببینید که فاصله زیادی هست بین جریان اهل بیت، بین حزب اهل بیت با ما. بقید ما هم دیگرانی داشتیم که در این جهت خدمات کردن، جانفشانی کردن، صلاحیت داشتن، کم نداشتیم، آدم های ارزشمند، آدم های فرزانه، آدم های ایثارگر، کسایی که صلاحیت داشتن کم نبوده. اما وقتی به صورت این کلیت بخواید نگاه بکنید، اونی که صلاحیت داره بگیم که این صالح برای این مقام بوده، برای این تحلیل باشه، فقط اهل بیت. باز هم شما ممکنه که به صورت فردی بین فرزانه های فرق اسلامی اختلاف باشه، یعنی یک فرد رو مثلا اونها بگن نه این فرد مثلا صالح نبود، که اون که مثلا ما توی فرض کنید که مثلا فرق اسلامی قبلا آدم هایی داشتیم ناسبی، اینا در واقع مثلا امیرالمؤمنین رو سب میکردن، اختلاف اینطوری ممکنه باشه، اما اینکه در کلیت تاریخ اسلام چه گروهی، چه جریان بزرگی و چه از کنم خدمتون که چه حزبی، چه مجموعه منسجم و ارزشمند طولانی مثلا در 200-300 سال صدر اسلام، این صلاحیت دارن که انسان بگه که این گروهی بودن، جریانی بودن که با تمام قوا در مقابل این انحرافات، در مقابل این سقوط ایستادن و خودشون هم آدمهایی بودن که صلاحیت این کارو داشتن و اون چیزی که از جامعه میخواستن قبلا توی خودشون وجود داشت، پیاده کرده بودن، ایثارگری کردن، اینها دنبال مقام نبودن، دنبال موقعیت نبودن و تمام تلاششون کردن که جامعه اسلامی به این وضعیتی که دچار شد نشه و به دلیل مقابله جریان‌های سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی حاکم بر جامعه اسلامی، به دلیل مقابله اصحاب قدرت و ثروت، اینها موفق نشدن در اون زمان و این عدم موفقیتشون تا پایان تاریخ ادامه داره. یعنی الان هم آثاری از این که ما بتونیم اون اهداف رو پیاده بکنیم نیست، 100 سال دیگه هم نیست، 300 سال دیگه هم نیست، اصلا فراتر از اینه و زمانی می شود اهداف حزب اهل بیت، جریان اهل بیت، اهداف بعثت و اهداف رسالت پیاده بشه که بشر به یک ظرفیت عقلی و معرفتی و فکری بسیار فراتر از این برسه و اون زمان زمانیه که بشر صلاحیت داره که از این وضعیت ظلم و فساد و تباهی نجات پیدا کنه. هنوز این ظرفیت ایجاد نشده، وقتی هم که اون ایجاد بشه دیگه انتهای تاریخه. این نگاه عقلایی است که هر آدمی بیاد نگاه بکنه میبینه و نیازی به اتکای بر اصول دینی، نگاه بر یک مسئله خاص نیازی نداره که ما تکیه بر اونها بکنیم و ممکنه که در جزئیات اختلافی باشه، در فلان حادثه رخ داده یا نداده، آیا در فلان جا این حقانیت بوده و ظلمی برای این فرد شده نشده؟ این دنیا اختلاف زیاد هست و یا ممکنه که در جزئیات دیگه اختلاف باشه، اما این در کلیتش هر انسان فرزانه عاقلی، هر انسان متوسطی که تاریخ اسلامو بخونه این رو میبینه و این روشن و واضحه. باید در نظر داشته باشین که این حقانیت اساسی در واقع حقانیتی که تمام حقانیت‌های دیگه از این نشأت می‌گیره. هر چی که ما بخوایم بگیم، هر بخشی که جزء اصول اعتقادات ما هم حتی باشه، اصول اعتقادات مذهب ما هم باشه، از این حق بنیانی سرچشمه می‌گیره. یه جلوه‌ای از اینه. همه اونها نسبت به این در واقع یک نوع فرعی هستن نسبت به اصل. ما در ارتباط با قدیر اگر اصل اولیه داشته باشیم و وظیفه اقلایی داشته باشیم، اولین وظیفه، مهمترین وظیفه و مهمترین دستوری که باید برای خودمون اجرا بکنیم اذعان به این حقیقت بنیادینه. این حقیقت در ارتباط با قدیر، در ارتباط با مولا علی، در ارتباط با حسنین علیهم السلام، در ارتباط با اهل بیت، که اینها جایگاهشون در تاریخ و تمدن دینی ما این بوده و تا انتهای تاریخ هم ادامه داره. این اذعان به این حقیقت که جایگاه ویژه‌ای داشتن این خاندان برای این که جامعه اسلامی رو به یک قله‌ای برسونن و برای رسوندن جامعه اسلامی به اون قله و جلوگیری از سقوطشون در این دره‌هایی که بعداً سقوط کردن، اینها همه موجودیت خودشون رو فدا کردن و به دلیل اینکه جامعه و به اصطلاح حاکمان اون، حاکمانش فقط نه حاکمان سیاسی، حاکمان سیاسی مذهبی، حاکمان اقتصادی، اجتماعی، فکری با اینها مقابله کردن، اینها موفق نشدن. اما با اینکه موفق نشدن، با این حال اقداماتی کردن و حرکاتی کردن و کارهایی کردن که این تمدن اسلامی اگرچه به اون قله نرسید، اما همیشه نگاهش به اون قله است. مثل حادثه عاشورا. حادثه عاشورا، حالا ما هر تحلیلی داشته باشیم، نیازم نیست به شیعه باشیم یا نگاه خاصی تو شیعه ها داشته باشیم، اما وقتی که با یک نگاه سیاسی اجتماعی نگاه میکنیم، حضرت یک نهضتی کرد، قیامی کرد و اگرچه موفقم نشد، خودش کشته شد، اهل بیتش اسیر شدن و اون فجایع رخ داد، اما با تعداد معدودی آدم در عمق تمدن اسلامی و افکار آدمهاش و اندیشه‌هاش و عواطف آدمها یک پرچمی کاشت، یک نوری کاشت، یک نورافکنی کاشت که همیشه نگاه عده‌ای به اون هست و هیچ وقت نمیتونه این آتش سرد نمیشه. همونطور که ائمه بعدی و بقیه از اهل بیت، بقیه از این خاندان از طرق دیگه این کارو کردن، یعنی فرض کنید که نهضت علمیه که بعد از امام باقر و با همزمان با خود امام باقر و امام صادق رخ داد، نهضت معنوی و اون متون خاصی که امام سجاد این کار رو انجام داد و از طریق اون معارفی رو عرضه کرد که این معارف از بین رفتنی نیستن، یک چیزی عرضه کرد که یک مستشرق فرانسوی که کاتولیکه برای خلوت خودش میبینه نیاز به این متنی داره که هزار سال پیش از طریق اهل بیت اومده، میگه که من برای خلوت خودم نمیتونم در واقع فرسونی که سب کنم یه شنبه بشه برم کلیسا، میام مثلا این متن دعایی رو میخونم. همونطور که امام رضا علیه السلام با ولایت عهدی خودش کرد و اون اهدافی که داشت و کارهایی که کرد. این کلیتی است که در واقع اهل بیت در جایگاهی که در تاریخ و تمدن ما دارن و اصل اولیه اعتقادی ما اذعان به این جایگاه. بعضی از افراد ممکنه که این شبهه تو ذهنشون بیاد که ما اگر این کلیت اولی رو به عنوان اصل و زیربنا بپذیریم، حق بعضی از حقانیت‌های دیگه‌ای که رخ داده یا ظلم‌هایی که شده یا مثلا جایگاه‌های دیگه‌ای که اینها دارن، اینها اهمیتش از این بیشتره و اگر ما اینطوری ورود پیدا بکنیم به مسئله اهل بیت، اونها تحت تاثیر این قرار میگیرن و در واقع بهتره که این کارو نکنیم. این مطلب درست نیست. تمام اونها با این نگاه اوغلاییه که مفهوم و معنی جدی خودشون رو پیدا میکنن. اینه که فرض کنید که سید الشهدا در روز عاشورا ظلم هایی که به شده، مصائبی که تحمل کرده، اگر زیر بناش یک چنین جایگاه ویژه‌ای که در کلیت تاریخ بشر برای حضرت متصور زیر بنا اگر این باشه، اون مصیبت معنا میده. اما صرف یه مصیبت باشه، خب خیلی از افرادشون ظلم میشه. این ظلم وقتی که به یک فردی شده که طول تاریخ یکیه و آمده که بشر رو نجات بده، ظلم میشه، ظلم ویژه. این ظلمی که فرض کنید که مثلا این توی عالم این همه ظلم میشه، ظلم هایی که کش میزنن، میکشن، بچه رو نابود میکنن، شکنجه میکنن، خیلی کار دیگه تو عالم انجام میشه و دارم میشه، همه عالم داره میشه. هیچ کدوم از اینها چرا اون اهمیت رو نداره؟ به دلیل اینکه اون ظلم با اینکه از حیث ظاهر با همه ظلم هایی که صورت میگیره مشترکه و واحده، اما ظلم به کسی رو صورت گرفته، ظلم به کسی شده که اون فرد جایگاهش در این تاریخ، در تاریخ اسلام، در تاریخ بشر واحد تکه. و شما اگر بخواین که اون حقیقت اون مسئله رو، اون مصیبت رو در نظر بگیرین، با این نگاه تعقلی میتونید که به اون جایگاه اصلیش برسید. همینطور باید توجه داشته باشید که وقتی که با این نگاه بنیادین اوغلایی وارد قضیه میشین و این رو اذعان میکنه انسان، همه اون حوادث و مسائلی که قبلا برای انسان هم مورد قبول بوده از با دید تقلیدی و نقلی، در اینی که جایگاه خودشون هستن، هیچکدوم جایگاهشون از دست نمیدن، اما از حیث محتوایی جایگاه ویژه‌ای پیدا میکنه. یعنی شما وقتی که به اصطلاح بدون این نگاه عقلانی، صرفا با یک نگاه نقلی به دنبال بعضی از حوادث میرین، یک حالت عاطفی برای شما ممکنه پیدا بکنه، یه حب و بغضی که به یک فرد دارین یا یک عواطفی که به یک حادثه براتون ایجاد میشه. اما وقتی که این زیربنای عملی پیدا میکنید، نگاهتون متفاوت میشه، نگاه به کلیت عالم میشه، نگاه به کلیت تاریخ میشه و عمقی پیدا میکنید که این عمق بدون این زیربنای عقلی امکان نداره. همینطور که تولا و تمر را در این نگاه عقلی به یک معنای کامل تری صعود میکنه. اگر این نگاه عقلی نداشته باشید، چه بسا شما دچار بشید به یک حب و بغض نسبت به یک شخص و یک حادثه. اما وقتی که با این نگاه عقلی نگاه میکنید، یک نوع براءت وجودیه با تمام درک انسانی و وسعتش، وسعت همه تاریخ بشریت، همه تاریخ اسلامه. یک چیزی با تمام وجود درک میکنید که از درون خودتون شروع میشه و تا انتهای تاریخ ادامه پیدا میکنه. و این با این نگاه اوهلایی امکان داره، وگرنه صرف یک مرثیه خوانی، یک حب و بغض، یک اشکی که مثل اشکهای دیگه ایست که ریخته میشه، این به تنهایی اون جایگاه و وظیفه انسان رو ایفا نمی کنه و این میشه در واقع زیربنای عقلی ما و اون چیزی که ما از قدیر میتونیم استنباط بکنیم از حیث عقلی و زیربنای اعتقاد خودمون بکنیم و در واقع بخشی از وظیفه عملی ماست. من فکر نمی کنم که کسی بدون انجام این وظیفه رسالت خودش رو در ارتباط با قدیر ایفا کرده باشه. عرض من تمومه. متشکرم.
ارتباط با اهل بیت
چجوری برقرار شد؟ ارتباط با اهل بیت توی اون بخشی که اینجا مورد بحث همین اذعان به این جایگاه، درک این جایگاه اولین مرحله، این اولین مرحله شا، مراحل بعدی داره که امروز مورد بحثمون نیست، اما اون مرحله‌ای که مورد بحث هست و شروع وظیفه و ارتباط ما با اهل بیت اینه که ما بتونیم درک بکنیم این رو، عقلا درک بکنیم، نترسیم از این که نگاه عقلی داشته باشیم و فکر کنیم که اگر پیش داوری های نقلی خودمون رو کنار بذاریم گرفتار میشیم. نه، این اولین مرحله، اولین ارتباط ماست. اگر این رو محکم بسازیم زیربنای ارتباط ما شکل میگیره، وقتی این زیربنا بعداً بنایی برش بار میشه که بسیار ارزشمنده و چیزهای دیگه که اون دیگه تو بحثهای دیگه خدمتون باید باشه. خب خیلی متشکرم لطف دوستان، از لطف دوستان. اگر فرمایشی نیست مجددا عید و تبریک میگم خدمت دوستان و همگی رو به خدا میسپارم.